سلام، من شالوی گل خوجا اخباری روزی سه شنبه 1 نوامبر رو از استودیو رادیو زودی از شهر پراگ تقدیم میکنم. سرخط بعضی خبر و گزارش‌های مهم. سر از 1 نوامبر در نویا و دهات تاجیکستان رسماً لیمیت استفاده نیروی برق جاری شد. برای شماری افزاینده رای دهندگان آمریکایی انتخابات پرزیدنت پیش از مهلت انجام می‌یابد.
ما دائما سعی میکنیم بر وقت آواز دهیم. شما نمیخواهید که رای دهی را از دست دهید.
و همیان حقوق کودک میگویند درآمدی که کودکان توجیک از مهنت سنگین به دست میارند اساساً به حیثیت آنها صرف میشود.
5-6 ناحیه های پیلوتی دارند که در همونجا پوره منیتورینگ همین مهنت کودک براه مانده.
برنامه رو با سختاری مرگبار در ولایت ختلان شروع میکنیم. بازی با گوگیرد سه طفل نابالغ را به کمی آتش کشیده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت که این حادثه بعد ظهر 31 اکتبر در دهه اسمانبیکای نویای واسه از بی اهمیتی والدین رخ داده است. این کودکان با کهدان وارد شده با گوگیرد بازی کردند که در نتیجه کوه آتش گرفته است. به قول سخنگوی این مقامات برای خاموش کردن سختار ده ها نفر از مردم ده تلاش کردند، ولی با این هم نتوانستند سه طفلی از 2 تا 5 ساله را نجات بدهند. مادر دو کودک که فرزندانش در این حادثه جان باختند، هنگام تلاش نجات فرزندانش جراحت برداشته است. حادثه های هلاکت کودکان در تاجیکستان سری هر چند وقت رخ می دهند. از جمله ماه فوریه سال جاری بر اثر زهرآلودشوی از دود انگشت دو ساکن نابالغ اسفرا و در ماه دکبر سال 2014 با همین سبب 4 کودک در جماعت سیمی گنج نویای وحدت هلاک شدند. در تاجیکستان سر از 1 نوامبر رسماً لیمیت استفاده نیروی برق جاری شد. در شرکت برق توجیک دلیل اعلان شدن محدودیت برق را به خاطر صرفه آبی آبانبار نورک معنی داد میکنند. ولی این نهاد مشخصاً نمیگوید مردم در منطقه های تاجیکستان چند ساعت برق خواهند داشت. تاجیکستان هر سال از ماه اکتبر تا ماه می نیروی برق را به اهالی و کارخانه ها با لیمیت تقسیم میکند. و از بخصوص در مناطق روستایی و کوهستانی بعد از که بعضی تکاش تو چند روز از نیروی برق پورا محروم می شوند.
شرکت برق تاجیک در حال از جاری شدن لیمیت برق خبر می دهد که 70% اهالی روستانشین تاجیکستان نیم ماه باز این جانب با محدودیت نیروی برق می گیرند. بنابر شهادت ساکنان مناطق جمهوری، آنها در یک شبانه روز از 6 تا 8 ساعت نیروی برق می گیرند. در حالی که لیمیت انتقال نیروی برق رسما اعلان شد، اما شرکت برق تاجیک انیق نگفته است که ساکنان جمهوری در یک شبانه روز چند ساعت نیروی برق خواهند داشت. خود نبود نیروی برق و انتقال و قطع شدن آن بدون یک رژه معین برای ساکنان کشور مشکلات زیاده را ایجاد کرده است.
بیرون از دوشنبه ما از ساعت 6 گیرو میکنه تا ساعت 10 آخیز میشود.
یعنی شبانه؟
آه شبانه. از سهری هم ساعت 5-6 گیرو میکنه تا 9-10 گیرو میکنه.
نکی 5 بگم اتیان تو ساعت 12 همه خیمه کشم باید.
خب مثلا ساکنان وقتی که برق نیست با چخل مثلا خوراک میپزن یا که همین مسئله ها چخل حل میکنن، مثلا روشنی و این چیز باید
خیلی ایش شایی خیلی چون مبسته اینه که وقتی که چی در برق چی در میکشن که خب دهه در چی در میکشن او دورن بخیل چونه چی دورن شرایط دورن خیلی زمینی آن خونه ای که شرایط دارن.
وقتی برق میکشن من یکان پرابلم با وجود میبیاد خونه چقدر؟
خواهی البته خونه اگر زمستان باشد خونه میشود در تابستان مثلا حضر گاز نیست پلیتا با میپزیم آخوتویا البته باید پرابلم.
برق تاجیک از ساکنان دعوت کرده است که از نیروی برق صرفه کارانه استفاده کنند و حق برق استفاده شده را سری وقت پرداخت نمایند، زیرا به تاکید مسئولان برق تاجیک معیار انتقال برق نه از روی ساعت بلکه کیلووات ساعت معین کرده شده است و هر قدر برق صرفه کارانه استفاده برده شود مدت استفاده آن زیاد می شود. جاری شدن لیمیت یا انتقال برق به اهالی تاجیکستان در حال است که از امروز دوشنبه 1 نوامبر قیمت نیروی برق نیز برای اهالی شرکت و کارخانه ها و پایگاه های آبکشانی بالا برده شد. پایه قرار حکومت تاجیکستان که آن را امام‌علی رحمان روز 1 اکتبر سال جاری امضا کرد، قیمت 1 کیلووات ساعت نیروی برق برای اهالی از 12.6 درم قبلی تا به 14.65 درم بالا برده شد. تاجیکستان در فصل سرما از نورسایی تقریبا 2.5 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق رنج میبرد. کشور هر سال از ماه اکتبر تا ماه می مجبور میشود نیروی برق را با استثنای دوشنبه و چند مرکز صنعتی دیگر با لیمیتی خیلی شدید تقسیم کند. باز فقط در ولایت بدخشان تاجیکستان فرق میکند که از ابتدای سالهای 2000 شرکت پامیر انرژی ساکنان این ولایت را با برق دائمی تامین میکند. عبدالله اشرف، شادمان یتیم، آزادی، دوشنبه.
برنامه رو با خبرهای جهانی ادامه میدهیم. صبح سه‌شنبه نیروهای عراق عملیات زمینی برای اشغال محله های کناری شهر شمالی موصل را آغاز نمودند. همین طریق برای اولین بار در دوام دو هفته عملیات اخراج گروه افراطی دولت اسلامی عملیات به خط شهر نزدیک شد. برخورد امروزه با آتش توپخانه ارتش عراق آغاز یافت. سلاح به دستان گروه دولت اسلامی در محله شرقی گوگجلی کمین گرفته از موشک های ضد تانک استفاده میبرند. هواپیماهای ائتلافی بین‌المللی زیر رهبری آمریکا عملیات را دستگیری میکنند. در شهر مخشقلای جمهوری داغستانی روسیه تخمیناً 30 زن با عکسای فرزندان بی‌نام و نشان شده‌شان جمع شده از مقامات طلب کردند که آنها را پیدا کنند. زنان از تفتیش ضعیف و بی‌نتیجه غیب زدن فرزندانشان قانع نبودند. گردهمایی روز دوشنبه یکی از جماعت‌های سرشماری ساکنان این منطقه است که از آدم‌ربایی در قفقاز شمالی شدیداً ناراحت می‌باشند. یکی از اشتراکچیان گردهمایی گفت که پسرش به شعبه منطقوی مبارزه با اکستریمیز رفته از آنجا دیگر بر نگشت. داغستان همسایه چچنستان است که با فروریزی اتحاد شوروی شاهد نارامی های سیاسی، مذهبی، قومی و خشونت گردیده است. دو انتخابات پریزیدنتی امریکا که 8 نوامبر برپا خواهد شد وقت زیاد است، ولی رای دهندگان در 37 ایالت و شهر واشنگتن منطقه کلمبیا آوازدهی بر وقت را آغاز نمودند. شماری زیادی طرفداران نامزد دموکرات هیلاری کلینتون و داوطلبی جمهوری خواه دونالد ترامپ پیش از مهلت آواز دادند تا تصادف در روز آوازدهی بایستی گم شدن رای آنها نشود. در برای معجزه آوازدهی بر وقت خبرنگاری صدای آمریکا کرالین پریسوتی گزارش تهیه کرده است که حالا هم را تماشا میکنیم.
این انعنه است. ما هیچگاه از آوازدهی در کنار نمیمونیم.
امسال جوی بروکرسون خیلی بر وقت آواز میدهد.
آوازدهی بر وقت راحت تر است. من آن را دوست دارم.
از این رو او طبق خمیرش را یک سو گذاشته در نوبت برای آوازدهی بر وقتی ایستاده است.
ما دائما سعی میکنیم بر وقت آواز دهیم. شما نمیخواهید که رای دهی را از دست دهید.
25 سال پیش همگی 7% رای دهندگان بر وقت آواز میدادند. امروز این رقم به 30% و 40% رسیده است. در ایالت کارولینای شمالی 60% رای دهندگان انتخابات پریزیدنتی بر وقت آواز دادند. فعلا این سبقت میانی ترامپ و کلینتون است. در واشنگتن شنبه اولی آوازدهی بر وقتی 2500 نفر رای دادند. رقم ها حاضر هم خیلی بلند هستند. در تیخس هم رکورد گذاشته شد. در روز اولی آوازدهی بر وقتی در مقایسه با انتخابات پیشتر 2 برابر بیشتر آوازدهندگان اشتراک کردند. در ایالت تنسی آوازخوان معروف جاستین تیمبرلیک بر وقت آواز داد و دیگران را هم به آوازدهی تشویق کرد. و در ویرجینیا غربی نوبت آوازدهندگان قطع نشد. این مرد و همسرش از طرفداران کلینتون هستند.
من بر وقت آمدم زیرا راهی آسانی آوازدهی هست.
این طرفدار ترامپ دیگران را هم با خود آورده است.
اگر آنها می خواهند بر وقت آواز دهند، من حاضرم آنها را پای صندوق رای برم به شرطی که طرفدار ترامپ باشند.
آوازدهی بر وقتی کمبودی هم دارد. با مرور زمان و تحولات نظری آواز دهنده می تواند تغییر یابد.
تحولات روزهای اخیر، خطای یا تغییر سیاست و یا کدام رویداد سیاسی می تواند نظری آواز دهندگان انتخابات آمریکا را تغییر دهد.
ولی برای بعضی ها از حاضر این انتخابات دلگیر کننده شده است.
من از انتخابات خسته شدم و می خواهم با آوازدهی من دیگر تمام شود.
بازم برمیگردیم به تاجیکستان. با وجود آنکه قانونگذاری کشور مهنت زیان‌آور را برای کودکان منع کرده است، ولی همان تعداد زیادی نابالغان در بازار و کوچه های کشور به کاری سنگین مشغولند. بیشتری کودکان کارگر میگند ناداری و کمبیزاعتی، مهاجرت طولانی پدران و بردوش مادری تنها موندنی باری گرانی زندگی باعث آن شده است که تحصیل در مکتب را با کار عوض کردند. اما پژوهش تازه‌ای در این زمینه معین کرده است پولی که این نوسان به دست میآورند اکثرا برای برقرار کردن سلامتیشان مصرف میشود. در این باره خبرنگاران آزادی در دوشنبه سربیناز روح الله و شهلای عبدالله تفصیلات بیشتر دارند.
آرزو 14 سال دارد. او در کنار بازاری سخاوت به شستن نقلیات مشغول است و بر عوض شستشوی هر ماشین از 5 تا 10 سامانی میگیرد. وقتی پدرش، مادر و او و دو خواهرش را تنها گذاشت، مجبور شد در چنین شرایط در پهلوی مادر باشد و به او کمک کند. با وجود اینکه شستشوی ماشین در کوچه با آبی خنک و این هم در فصل سرما کاری سخت و سنگین است، اما آرزو هر روز پس از درس تا 6 ساعت وقت خود را صرف چنین کار میکند. خودش اقرار میورزد که شستشو با آبی خنک به سلامتیش به تاثیر نمونده و بارها بیمار شده است.
دشوار است در خانه که بعضی آدمانش بیمار میشوند، از همون پولهایی که کار میکنند از همونها با همون خودشون کسل میشوند، توبت میکنند خودشون رو.
حالا در سرتاسر تاجیکستان مثل آرزو ده ها نورس به کاری سخت و سنگین مشغول بوده، به خاطر تامین زندگی و رزق روزی سلامتی خود را از دست میدهند. یک پرسش اخیر آژانس آمار و سازمان جهانی کار میان کودکان کارگر تاجیک روشن کرده است که 17,000 یا از هر سه یکی از سلامتی خود شکایت کرده گفتند کاری سنگین به صحتی آنها به تاثیر نمانده است. عبدالولی قولوف مسئول آژانس آمار تاجیکستان ضمن معرفی نتیجه تحقیقات اخیره که از سال 2012 تا 2015 در سرتاسر کشور انجام شده است گفت در تاجیکستان بیشتر اطفال از 5 تا 15 ساله به مهنت جلب می شوند. مقامات تاجیکستان میگویند هدف از پرسش آنها دریافت راه برای به مکتب برگردانیدن چنین کودکان و نورسان است که تحصیل را به کاری بازار عوض کردند.
بخش مانیتورینگ که آنها در همکاری با همین برنامه سازمان ملل متحد، یعنی آنها یک چند 5-6 تا نوحه های پیلوتی دارند که در همونجا پوره مانیتورینگ همین مهنت کودک بر راه موندن.
بر اساس آمار رسمی در تاجیکستان 3.5 میلیون کودکان و نورسان به سر میبرند که 66% اهالی کشور را تشکیل میدهند. هرچند استفاده از کاری کودک در این کشور منع است، ولی قسمتی زیادی کودکان تاجیک مجبورند که برای پیدا نمودن روزی خود کار کنند.
دسته منتخبی زنان ازبکستان در دوری آخرین مسابقه انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا میان دختران تا 19 ساله که در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار گردید صاحب روخت به مرحله نهایی شد. گزارش نوبتی ما در این باره.
دسته منتخب زنانه ازبکستان غالب مسابقه انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا میان دختران تا 19 ساله در گروه بی گردید. این مسابقه از 27 تا 31 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار شد. منتخب ازبکستان 31 اکتبر در دوری آخرین مسابقه گروهی بر تیم تایوان با حساب 1-0 غلبه کرد. توپ را مفتونه پنجیوا از جریمه 11 متری در دقیقه 26 دیدار به هدف رساند. به این ترتیب منتخب ازبکستان با 9 امتیاز در گروه بی مقام اول را کسب کرد و به قسم نهایی مسابقه قهرمانی فوتبال آسیا 2017 میان دختران تا 19 ساله راه یافت. در بازی دیگری دوری آخرین گروهی بی که شب 31 اکتبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر شد، منتخب هنگ کنگ بر دسته میزبان تاجیکستان با حساب 1-0 غالب آمد. همین طریق منتخب تاجیکستان در هر سه بازی از دسته ازبکستان با حساب 0-3، از تیم تایوان با حساب 2-5 و از منتخب هنگ کنگ با حساب 0-1 شکست خورد و بدون امتیاز در مقام آخرین چهارم قرار گرفت. منتخب تایوان با 6 امتیاز جای دوم و تیم هنگ کنگ با 3 امتیاز جای سوم را اشغال کردند.
با نشر همین گزارش برنامه امروز را پایان میبریم. خبرهای بیشتر را در وبسایت و صفحه های ویژه ما در شبکه‌های اجتماعی بخونید. نوارهای دیدنی ما در یوتیوب گذاشته شده است. برنامه خبری ما را میتوانید در سامانه آسیا پلاس نیز تماشا کنید. شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
سلام، اخبار امروز را من طاهری سفر تقدیم می کنم. بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای عراق روز 31 اکتبر به ناحیه الکرمه واقع در شهر موصل وارد شدند و بنای تلویزیون را اشغال کردند. نماینده دفتر کمیسری سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر روینا شمدستانی گفت جنگجویان هنگام عقب نشینی تلاش کردند حدوداً 25,000 مردم ملکی را از طرف به موصل برند و بعداً همچون سپر زنده استفاده کنند، اما با گفته وی بنابر کمک های هوایی ائتلاف برابری آمریکا به این کار موفق نشدند. موصل از سال 2014 به این طرف در دست گروه تندروی دولت اسلامی است. حمله های گسترده به شهر 17 اکتبر آغاز شد. در هجوم علیه داعش نیروهای عراق، شبه نظامیان شیعه و کردهای عراقی شرکت دارند. پرزیدنت ترکمنستان قربانگولی بردی محمدوف با دعوت رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین به مسکو رفت. قرار است در جریان گفت‌وشنید دو رهبر مسائل همکاری های دو جانبه روسیه و ترکمنستان و مسائل منطقوی بررسی شود. ولادیمیر پوتین در آغاز ملاقات با رهبر ترکمنستان گفت با وجود مشکلات اقتصادی تجارت بین دو کشور به خوبی پیش می رود و صادرات مال از روسیه در سال 2015 بیشتر شده است.
میخواستم ذکر کنم که با وجود مشکلات اقتصادی گردش دو جانبه مال با روبل رو به بالا است. با دلار کمی پایین رفت اما طریق روبل می افزاید. این به آن معنی است که گردش مال در سطح ضروری قرار دارد. در سال 2015 هم صادرات مال از کشور شما به روسیه دو برابر افزایش یافت که این مایه خرسندی ما است.
از вашей стороны к нам нас это не может не радовать.
قربانگولی بردی محمدوف روسیه را یک کشور بزرگ نامید و گفت روسیه بزرگ همیشه شریک استراتژی ترکمنستان باقی میماند.
من باید تاکید کنم که فدراسیون روسیه، روسیه بزرگ برای ترکمنستان همیشه شریک استراتژی بود و میماند. ما به این ارج میگذاریم.
ادامه اخبار از رادیو آزادی. بر اثر سوختار در کدان یکی از ساکنان دهه آسمانبیکه ناحیه باسه سه کودک به هلاکت رسیدند. وزارت کارهای داخلی گفت حادثه بعد از ظهر 31 اکتبر از بی اهمیتی والدین و آتش بازی رخ داده است. در حادثه دو طفل محمدی قربانوف و پسری همسایه که هر سه‌شان از 2 تا 5 سال داشتند جان دادند. به گفته وزارت کودکان در کدان گوگرد بازی کردند و در نتیجه علف آتش گرفته و سوختار به عمل آمده است. اندرو پارکر رهبری خدمات استخباراتی بریتانیا گفته است روسیه به ثبات این کشور تهدید میکند. او در صحبت با نشر گاردین افزوده است روسیه برای پیشبرد سیاست خارجیش فراتر از مرزهایش از روش های خشن استفاده میکند. به قول رهبری خدمات استخباراتی بریتانیا روسیه در مخالفت با کشورهای غربی قرار دارد و به خرابکاری، ترغیبات، جاسوسی و حمله های اینترنتی دست میزند. سال 2015 بریتانیا روسیه را بر روی خط تهدیدهای اصلی وارد کرد که در برابر آن گروه تندروی دولت اسلامی ویروس ابولا و بحران مهاجرت هم قرار دارد. سیاست کرملین در برابر اوکراین، افزایش حضور نظامی روسیه در کالینینگراد و اشتراک در جنگ سوریه از عاملهایی بودند که به شامل کردن روسیه در فهرست تهدیدهای امنیتی بریتانیا سبب شدند. چین برای اولین بار هواپیمای جنگی نسل پنجم J-20 را در نمایشگاه هوانوردی ایرشو چین 2016 به معرض تماشا گذاشت. خبرگزاری سینخوا نوار پرواز هواپیماها را نشر کرد و یک از آنها چند مشق را انجام داد. معلومات درباره ویژگی های این هواپیما، سلاح و محرک ها دسترس نشده است. این نوع هواپیماها تا حال در ایالات متحده استحصال می شدند. در کشورهای دیگر با شمول روسیه این هواپیماها که در رادار دیده نمی شوند یا در حال سنجش قرار دارند یا در حال کار کرد. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت ozodi.org. آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
مقامات انتظامی تاجیکستان تلاش دارند شخصیت قاچاقبران را مشخص کنند که ضمن درگیری در مرز با افغانستان یک افسر نیروهای مرزبانی را کشتند. امیدجان حسنوف افسر 27 ساله شب 20 اکتبر ضمن مقاومت به یک گروه قاچاقبران در مرز ناحیه همدانی با ولایت تخاری افغانستان کشته شد. با گفته خویشاوندانش در بدن افسر کشته شده آثار 11 تیر دیده میشد.
مانیم خیلی خوب بودم که اومان رایی چه من مورا فیروت کرد فیروت که یه از نشه که بیونم بریندم آمی خیلی فیروت که خیست ای اومدو بعد بسای مارا رو گفت که بیو بریم که اومی در تیر زده است ایر خدمیو که مولا نمجا در بوندگی او چش
خدمات مرزبانی کمیته دولتی امنیتی ملی امسال 22 مرتبه با قاچاقبران مواد مخدر که سعی ورود به تاجیکستان داشتند وارد درگیری شدند و امیدجان حسنوف اولین مرزبان است که امسال از طریق قاچاقبران کشته شده است. زادگاه امیدجان حسنوف ناحیه همدانی با افغانستان 150 کیلومتر مرز دارد و یک راه قاچاق مواد مخدر افغانی به تاجیکستان است. در اینجا هر سال درگیری با قاچاقبران مشاهده می شود. پدر این افسر حکیم حسنوف ساکن جماعت چوبیک ناحیه همدانی 31 اکتبر بر رادیو زادی گفت شب کشته شدن امیدجان در مرز نوبت دار بود. مقامات به حکیم حسنوف وعده کردند که تا آخر حادثه را تحقیق میکنند و در همکاری با مقامات افغانستان سعی میکنند هویت قاچاقبران را مشخص کنند و آنها را به جوابگری کشند. محمد الخوجایف سخنگوی خدمات نیروهای مرزبانی کشته شدن امیدجان حسنوف را تلفات نمود که با گفته او همسفانش را غمگین کرده است، ولی او گفت در مقایسه با سالهای گذشته سطح کسبی مرزبانان بالاتر رفته است و تلفات و زخمی شدن نیز بسیار کم به قید گرفته می شود. محمد الخوجایف افزود باری اول است که در سال 2016 یک افسر کشته می شود، اما در این مدت سرحدبانان تاجیک 12 قاچاقچی را کشتند، 6 نفر را زخمی کردند و 15 تن دیگر را هنگام قصد عبور مرز تاجیکستان دستگیر کردند. تلاش ها برای جلوگیری از ورود قاچاقچیان در تاجیکستان در حال است که سال روان افغانستان در کشت و جمع‌آوری حاصل کوکنار رکورد گذاشته است. بر اساس آمار سازمان ملل متحد زمین های کشتی افیون امسال در افغانستان 43% افزایش یافته است. کوکنار هم در منطقه های کشت می شود که زیر نظارت طالبان قرار دارند. احمد وزیرخان یک کارشناس افغان می گوید تاجیکستان برای انتقال مواد مخدر یک راهی اساسی برای قاچاقبران محسوب می یابد. با گفته او با نظرداشت زیاد شدن حاصل کوکنار تلاش ها برای انتقال مواد مخدر به تاجیکستان بیشتر می شود. دیگر اینکه نظارت اکثر بعضی از ناحیه های نزدیک به مرز تاجیکستان را طالبان به دست گرفتند و نیروهای افغان مستقلانه توان جلوگیری از قاچاق مواد مخدر به کشور همسایه‌شان را نیز ندارند. با قول احمد وزیرخان برای قاچاقبران افغان و همتایانشان از کشورهای آسیای مرکزی راهی اصلی انتقال مواد مخدر بر روسیه و از آنجا به کشورهای اروپایی است. در تاجیکستان در 9 ماه امسال در مرز با افغانستان 76 عملیات برای بازداشت و بی‌ضرر کردن قاچاقچیان مسلح راه اندازی شده است. در عملیات در مرز و داخل تاجیکستان نزدیک به 3 تن مواد مخدر کشف و مصادره شده است. خوشنود رحمت اللهی سخنگوی آژانس مبارزه بر گردش غیرقانونی مواد مخدر میگوید حالا بیشتر قاچاقبران تلاش میکنند از طریق بدخشان و ناحیه شاهین، همدانی و فرخور ختلان مواد مخدر را به خاک تاجیکستان وارد کنند. او گفت
طرف ولایت خطلون یا با شهر قرغان‌تپه یا با شهر دوشنبه، بعد از شهر دوشنبه با ولایت سود و از اون یا با جمهوری قرغیزستان و قزاقستان و بعدتر با فدراسیون روسیه.
این مقامی آژانسی مبارزه بر گردش غیرقانونی مواد مخدر میگوید مقدار کمی مواد مخدر را قاچاقبران میخواهند در تاجیکستان بفروشند. آنها بیشتر تلاش دارند به بازار بیرون راه یابند، چون میزانی درآمد از مرگ سفید در خارج بلندتر است. رحمت الله میگوید حالا استفاده برندگان مواد مخدر در تاجیکستان نیز کم شده است و قاچاقبران از این فایده ای نمیبینند. تاجیکستان با افغانستان نزدیک به 1400 کیلومتر مرز دشوار نظارت دارد. قاچاقبران افغان همیشه تلاش شکستن این خط سرحد را دارند. اکثرا تلاش مرز شکنی با بهای جانیان ها تمام می شود، مثل که با حادثه مرگ افسر تاجیک امید جان حسن افروخت داد. مومین احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
جهان و ما،
جهان و ما.
در تاجیکستان باز یک مؤسسه مربوط به ایران متوقف شد. مقامات بهداشت تاجیکستان درباره قطع موقتی فعالیت بیمارستان مشترک هلال احمر تاجیکستان و ایران در دوشنبه خبر دادند. در حالی که مقامات این تصمیم را به نتیجه منفی سنجش وزارت بهداشت در این مؤسسه مربوط میکنند، ناظران روابط تاجیکستان و ایران این را ادامه تنش در بین دو کشور ارزیابی کردند. روز 1 نوامبر مقامات وزارت بهداشت تاجیکستان گفتند که فعالیت بیمارستان مشترک هلال احمر ایران و تاجیکستان موقتاً بازداشته می شود. شاهرحیم محمدکریموف، کفیل ریاست خدمات طبی تاجیکستان در پایتخت، در صحبت با رادیو آزادی گفت فعالیت بیمارستان مشترک هلال احمر ایران و تاجیکستان در پی سنجش گروه کاری وزارت تندرستی و دستگاه مرکزی خدمات طبی تاجیکستان موقتاً بازداشته شده است.
سنجش گذران فعالیت شما موقتا بازداشت کرد. کمیسی ایرای شد سرتیفیکاسیون وزارت تندرستی. کارمندان همان کارخانه یگان نفرش کمیسیون گذشت سرتیفیکات نگرفتند. بر اساس خلاصه وزارت تندرستی ما فعالیت شما تقریبا بر موقتا بازداشت کردیم.
محمد کریموف گفت که بعد حل کمبودی های ذکر شده از سرگیری فعالیت این بیمارستان امکان پذیر می شود. مسئولان ریاست خدمات طبی تاجیکستان در دوشنبه گفتند گپ سر 6 متخصص اساسی بیمارستان مشترک هلال احمر تاجیکستان و ایران می رود که بعضی از آنها دکتر علم هستند ولی از کمیسیه سرتیفیکاسیونی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی نگذشتند. آنها گفتند باری دوم است که فعالیت بیمارستان مشترک هلال احمر متوقف می شود. در اول سال روان نیز بیمارستان به این مشکل روبرو شد و تنها پس از اصلاح کمبودی ها فعالیتش از سر گرفته شده است. خود مسئولین بیمارستان مشترک متوقف شدن فعالیت این مؤسسه طبی را تصدیق کرده گفتند که سببش را نمی دانند. آنها گفتند که با همین دلیل از دادن جزئیات بیشتر خودداری می کنند. به اطلاع دریافتی کارمندانی که از سنجش سرتیفیکاسیونی نگذشتند اکثریت متخصصان محلی بوده ختم کرده های دانشگاه طبی تاجیکستان هستند. حداقل یک نفر از متخصصان طب ایرانی می باشد. بیمارستان مشترک تاجیکستان و ایران در چارچوب همکاری های هلال احمر دو کشور 4 سال پیش در مرکز دوشنبه با سرمایه ایران تأسیس شد. شماره کارمندان بیمارستان تا به 30 نفر می رسد و بجز از 2-3 پزشک ایرانی بقیه شهروندان تاجیکستانند. برخی سبب اصلی مشکل در فعالیت بیمارستان را بر رقابت ناسالم میان شرکت های ارائه کننده خدمات طبی ربط می دهند. می گویند که فعالیت داروخانه نزد این مؤسسه که داروار ارزان و با صفت ایرانی را پیشنهاد می کرد برای رقیبان خوش نآمد. گروه دیگر عامل های سیاسی را سبب اصلی بازداشته شدن کاری بیمارخانه می داند. روابط در سالهای گذشته خوبی دوشنبه و تهران در این اواخر دچار تنش شده است. نقطه اوج این تنش ها ماه دکبر سال 2015 در پی به همایش وحدت اسلامی در تهران دعوت شدن رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی محی الدین کبیری و در حاشیه این همایش ملاقات کردن با رهبر روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای بود. دوشنبه این عمل را غیر قابل قبول خوانده گفت که چنین مناسبت به رابطه های خوبی تاجیکستان و ایران می تواند خلل وارد کند. این زمانی بود که حزب نهضت اسلامی در تاجیکستان با قرار دادگاه عالی تروریستی و ممنوع اعلان شده بود. مقامات تاجیکستان گفتند که این حزب در مبلغ گذاری و تشکیل آشوب های مسلحانه جنرال نظرزاده دست دارد. ولی خود حزب همیشه این اتهامات را همچون بهانه بستن حزب سیاسی در تاجیکستان رد کرده است. بهار سال روان درباره منع واردات چای خشک، گوشت پرنده و گوشت قیمه و دیگر نوع محصولات شرکت های ایران به تاجیکستان گزارش شد. تابستان فعالیت کمیته امداد خمینی بسته شد. تنها در یک حالت مقامات ایران به این تحولات واکنش نشان داده گفتند که خواستاری روابط خوب با تاجیکستان هستند. ایران قبل از این تنش ها بخصوص در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد که با همتای تاجیکش امام علی رحمان مناسبات خیلی نزدیک دوستانه داشت از همکاران عمده حکومت تاجیکستان به شمار می رفت. چند طرح بزرگ از جمله نقب استقلال در عقبه انزاب و نیروگاه سنگتودادو با سرمایه ایران ساخته شده است.
موسیقی
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.